って派手かな。
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز دوشنبه 13 استانبول را تقدیمتان میکنیم. اما قبل از همه لیلی محبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند. با ما باشید.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. برنامه جهانی غذا میگوید که از هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده غذای کافی برای خوردن ندارند و بیشتر کودکان بدون صرف صبحانه و مکتب می روند. برنامه جهانی غذا در ویدیویی که در شبکه اجتماعی اکس نشر شده گفته است که اکثر کودکان بدون نوشیدن چای صبح و شکم خالی به مکتب می روند و آموزش در گرسنگی بسیار دشوار است. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد می گوید با کمک کشورها و سازمانهای کمک کننده روزانه به 700 هزار کودک در مکاتب بسکیت های مغذی فراهم می کند. با گفته این سازمان که اگر بودجه لازم را از کشورهای کمک کننده و سازمانهای بین المللی دریافت نکند، نمیتواند در ماه آینده یعنی اکتبر با کمک رسانی به افغانها ادامه دهد. این در حال است که شاو ویلی رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان در مصاحبه با خبرگزاری رویترز به تاریخ 30 ماه جون گفته بود که در حال حاضر 15 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی شدید روبروست و این اداره صرف میتواند به 5 میلیون آنها مواد غذایی کمک کند. بازارچه های مشترک ولسوالی های مرزی بدخشان که در نزدیکی مناطق سرحدی تاجیکستان قرار دارند، روز شنبه از سوی مسئولین محلی دو طرف رسماً افتتاح و بازگشایی گردید. این بازارچه ها با شیوع مرض کرونا برای تجاران محلی دو طرف مرز مسدود گردیده بود. معیزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان با تایید این مطلب میگوید 4 بازارچه مشترک در ولسوالی های کاشم، شغنان، نصیب و خواهان بدخشان افغانستان قرار دارد. در این بازارها محصولات و کالاهای دو کشور افغانستان و تاجیکستان در آن جهت فروش و نمایش گذاشته می شود. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که بروز شنبه 2 ماه سپتامبر 3 خبرنگار دیگر افغان که نزد طالبان زندانی بودند رها شدند. این مرکز در شبکه اکس که قبلا به نام توییتر یاد میشد نوشته است که هی سراب خبرنگار آریانا نیوز در پکتیا و پی سرگند خبرنگار آزاد در کنر پس از 3 هفته و شین میم همدرد خبرنگار تلویزیون ملی در اورزگان بعد از 10 روز آزاد شده اند. مرکز خبرنگاران افغانستان با استقبال از آزادی این خبرنگاران خواستار آزادی یک خبرنگار و یک کارمند رسانه‌ای دیگر شده که هنوز هم نزد طالبان زندانی هستند. علی رضا محمودی مدیر عمومی قنصلی وزارت امور خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری اسنا گفته است که حدود 6000 شهروند افغانستان در زندان‌های ایران زندانی اند. با گفته این مقام وزارت خارجه ایران شهروندان افغانستان بیشترین اتباع خارجی در زندان‌های ایران را تشکیل می‌دهند. محمودی در مورد جرم‌های این زندانیان چیز نگفته است، اما گفته می‌شود که اکثر افغان‌هایی که به ایران می‌روند به دلیل نداشتن مدارک قانونی، قاچاق مواد مخدر و برخی از جرایم دیگر توسط حکومت ایران زندانی می‌شوند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. دهاتن از فعالان حقوق بشر، مدافعان حقوق زن، دیپلمات‌های پیشین و خبرنگاران در نامه سرگشاده از مقام‌های حکومت بریتانیا خواستند که علمای دینی آن کشور را که طالبان را سفید نمایی می‌کنند فوری تحت تحقیق قرار دهند. و تاریخ 27 ماه جولای گروه از علمای دینی از بریتانیا که عمدتاً پاکستانی و عرب تبار بودند در سفر به افغانستان با مقام‌های بلندپایه طالبان از جمله سرپرست وزارت‌های امر به معروف و نهی از منکر، خارجه، عدلیه، تحصیلات عالی و رئیس الوزرای حکومت این گروه دیدار و گفتگو کردند. نویسندگان این نامه میگویند همه این مقام‌های طالبان در خشونت‌های گسترده در افغانستان شریک بوده و در فهرست تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار گرفتند. با گفته این فعالان، این علمای دینی بریتانیایی تحت نام مأموریت حقیقت‌یاب بعد دنبال سفیدنمایی اقدامات ظالمانه طالبانند. سرمنشی سازمان ملل متحد از مردم جهان خواسته است که با هم برای یک آینده بهتر کار و مبارزه کنند. آنتونیو گوترش بر روز شنبه دوم ماه سپتامبر در آستانه کنفرانس بین المللی اقلیمی افریقا در پیام ویدیویی که در شبکه اکس یا توییتر سابق منتشر شد، نقش جوانان را در جلوگیری از تغییر اقلیم جهان مهم خوانده است. گوترش گفت به طور خاص تعهد نسل جوان را که شاهد آنیم در جلوگیری از تغییر اقلیم جهان نقش مهم داشته. آنها نشان دادند که رهبری چگونه باید باشد. در اجلاس اقلیمی افریقا در نایروبی من همه رهبران جهان را تشویق خواهم کرد تا عمل کنند و از شما می خواهم که صدایتان را برای تحول بلندتر سازید. گوترش اضافه کرد که سازمان ملل متحد در کنار شماست. بیایید با هم برای یک آینده بهتر و روشن‌تر مبارزه کنیم. کنفرانس بین المللی اقلیمی افریقا از امروز چهارم تا ششم ماه سپتامبر در شهر نایروبی پایتخت کینیا دایر می شود. بر اساس شاخص 2021 خطرات آب و هوا بر اطفال، کودکان در افغانستان، بنگلادش، هند، مالدیو و پاکستان در معرض خطر بسیار بلند تغییرات آب و هوایی و اقلیم قرار دارند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز یکشنبه گفت که او می‌خواهد مهاجران اریتریایی که در درگیری‌های خشونت‌آمیز در تل آبیب دخیل بودند فوراً اخراج شوند. وی دستور داده است که طرح برای خروج همه مهاجران افریقایی از این کشور انجام شود. این اظهارات یک روز پس از آن صورت گرفت که اعتراضات خونین گروه‌های رقیب اریتریایی در جنوب تل آبیب ده‌ها مجروح به جا گذاشت. مردم اریتریا، حامیان و مخالفان حکومت اریتریا با چوب، قطعات فلز و سنگ، شکستن ویترین‌های مغازه‌ها و موتورهای پلیس به جان هم افتادند. پلیس اسرائیل با تجهیزات ضد شورش، گاز اشکاور و گلوله‌های واقعی در برابر آنها به مقابله پرداخت. خشونت روز شنبه موضوع مهاجران را که مدت‌ها اسرائیل را دچار تفرقه کرده است، دوباره مورد توجه قرار داد. و بسیاری از مردم جهان پیشبینی‌های روزانه آب و هوا را امر عادی می‌پندارند، اما بیشتر از 1.3 میلیارد نفر در افریقا با آگاهی کم از این پیشبینی زندگی می‌کنند. این می‌تواند هم کشنده و هم با خسارتی که به میلیاردها دلار برسد گران تمام شود. نخستین اجلاس اقلیم افریقا امروز دوشنبه در کینیا دایر می‌شود تا قاره‌ای را که بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی متحمل می‌شود ولی در عین حال کمترین سهم در آن دارد برجسته سازد. سرمایه گذاری قابل توجه در سازگاری افریقا با تغییرات اقلیمی از جمله پیشبینی بهتر وضع جوی یک هدف فوری این اجلاس خواهد بود. در محراق هر موضوعی که در دستور کار قرار دارد، از انرژی گرفته تا زراعت، فقدان جمع‌آوری احصایه‌های ضروری برای تصمیم‌گیری موارد مثل وقت کشت و اینکه چه زمانی باید محل را ترک کرد موارد تعیین کننده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون شما را به شنیدن گزارش های این ساعت دعوت میکنیم. شماری افرادی که از آتش سوزی اخیر در شهر موایی ایالت هوایی ناپدید شدند 385 نفر تایید شده است. مردم در شهر موایی از مرگ عزیزانشان سوگوار هستند و تلاش های بازسازی شهر که در جریان ماه گذشته دست خوش آتش سوزی مرگبار شد جریان دارد. شرح بیشتر گزارش رویترز در این مورد را همکارم جیلانوری پیشکش میکند.
در حالی که رقم افراد ناپدید شده از 388 به 385 نفر تقلیل یافته است، شمار از باشندگان شهر موایی ایالت هوایی هنوز در یاد عزیزانشان سوگوار هستند. اینجا در یکی از سواحل ورزش سرفینگ در منطقه لاهیانا که شدیداً از آتش سوزی متصل شده است، شمار از افراد برای یادبود از کارول هارتلی، یکی از قربانیان که در شعله های آتش جان باخته است، گرد هم جمع شدند و برای عزیزانش ادای احترام میکنند.
او وقتی برای نجات دیگران شتاب خود را فراموش کرد. او کارول بود و با وجودی که همه ما ممکن هم این حس را داشته باشیم، بیشتر چیزی که اکنون داریم احساس محبت و شفقت به دیگران است.
بعد از ختم مراسم یاد بود، افراد سوگوار بر تخته های سرفینگ سوار شدند و با عنوان رسم خداحافظی آخر با عزیزانشان که در این تراژدی جان باختن روی آب دور زدند و یک طیاره هلیکوپتر از فراز آسمان بر روی آبهای پاسیفیک گل می انداخت. در این حال مخروبه های باقی مانده از آتش سوزی در جزیره برخی مردم را سرگردان ساخته است که چطور زندگی خود را به پیش ببرند. حکومت بایدن برای کمک به سیستم برق ایالت هوایی حدود 95 میلیون دلار کمک کرد، اما کارها در سطح محلی پیش برده می شود. یکی از رهبران منطقه لاهیانا که در بخش احیای این شهر تلاش می کنند معتقد است بازسازی به این معناست که باید عوامل اصلی که باعث مصیبت طبیعی اینجا شده است در نظر گرفته شود.
ما یک ضرب‌المثل قدیمی داریم که پاسخ آینده شما در گذشته است، و اگر ما این کار را اکنون عملی کنیم و ارزش آن را باید درک کنیم، ما نیاز به اقداماتی داریم که در برابر تغییر اقلیم مؤثر باشد.
برخی از رهبران محلی حکومت ادعا می کنند که به کمک های بیشتر فدرال نیاز است، به خصوص آتش سوزی سیاحت و شهر موایی را متاثر ساخته است که عواید مردم محلی بیشتر به آن متکی بود. بار که این شهر خسارمند شده است، اما پروسه احیای آن در جریان است و برخی از اجتماعات راه های احیای باثبات مناطق خود را پیش می برند. حداقل 115 نفر به دلیل آتش سوزی 8 آگست شهر موایی جان باختند و شهرک ساحلی تاریخی لاهیانا دستخوش شعله های آتش شد. اما ثبت نام افراد ناپدید شده هنوز در پلیس محلی ادامه دارد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز. کمپاینی در افریقا برای تبدیل لوبیا به عنوان پاسخ به ناامنی غذایی در مناطق تحت تاثیرات تغییرات اقلیمی هفته آینده با تمرکز بر کنیا آغاز خواهد شد. ائتلافی از حامیان نقشه راه یا طرح‌های خود را برای افزایش تولید و مصرف لوبیا و غذاهای مشابه مانند نسک و نخود در انجمن سیستم‌های غذایی افریقا که در دارالسلام تانزانیا برگزار می‌شود ارائه خواهند کرد. محمد یوسف خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
چگونه با لوبیا نام ائتلافی است که متشکل از بیش از 60 سازمان غیر دفاعی، شرکت ها و مؤسسات تحقیقاتی بوده که همه چشمان خود را به کشور آفریقایی کینیا دوختند تا برای افزایش 100% مصرف لوبیا و سایر غذاها که جمن تحت حبوبات طبقه بندی می شود تلاش می ورزند. جن کلود روبیوگو رئیس اتحادیه تحقیقات لوبیای پان افریقایی پابراست که سازمانی که به دنبال لوبیا به عنوان منبع غذا و درآمد برای این قاره است. او میگوید در صدد کمک به زارعان برای کشت بیشتر حبوبات است.
I think what is needed is you can double the consumption. First of all, you need to double the
اولتر از همه ما باید تولیدات را دو برابر کنیم، زیرا اگر به اندازه کافی محصول نداشته باشیم، افراد زیاده به مانند مثال در کینیا وجود دارند که شاید نیم از آنان میل دارند روزانه لوبیا بخورند و حتی به عنوان یک بدل غذا از آن استفاده کنند، اما دسترسی به آن حداقل است. بنابراین ما باید حاصل دهی را افزایش دهیم. باید ببینیم چگونه می توانیم مخارج مصرف کننده را کاهش دهیم و در عین حال زارعان را با اقسام بهتر، با اقدامات زراعتی بهتر تشویق کنیم تا آنها بتوانند افزایش تولید و بهره‌وری را تأمین کنند.
تغییرات اقلیمی بر زر لوبیا تأثیر گذاشته است، همان طوری که بر سایر محصولات تأثیر داشته است. وضعیت اقلیمی غیر قابل پیش بینی کشت لوبیا و برداشت خوب آن را برای دهقانان چالش برانگیز کرده است. کارشناسان میگویند آگاهی کم دهقانان در مورد استفاده از معلومات مناسب بذر برای شرایط خاص محلی آنها منجر به کاهش محصول شده است. وجود آفات و امراض نیز در کاهش تولید لوبیا نقش داشته است. روبیوگو میگوید کاهش زمان رشد و برداشت میتواند با کاهش گرسنگی و فقر دهقان کمک کند.
در حال حاضر ما انواعی از لوبیا داریم که از 65 روز تا 70 الی 80 روز حاصل برداری آن طول می کشد. این کوتاه‌تر از هر محصول غذایی دیگر است. بنابراین می توانید ببینید زمانی که کوتاه است و دهقان اجازه می دهد پول نقد دریافت کنند، زیرا مدت کمبود پول نقدی را کاهش می دهد. همچنان مدت زمان گرسنگی را در خانواده ها کاهش می دهد تا مردم بتوانند در یک مدت کوتاه 70 روز غذا دریافت کنند. یعنی اگر در مدیریت آب سرمایه گذاری کنید می توانید چندین فصل در سال کشت کنید.
تحقیق کنندگان همچنین روی حبوبات کار میکنند که زمان رسیدن فصل آن کوتاه‌تر است و به انرژی کمتری ضرورت داشته و یک صرفه‌جویی به خانواده هاست. علی‌رغم عدم تولید کافی لوبیا، طبق پروژه جهانی کیفیت رژیم غذایی، نیمه از مردم کینیا روزانه لوبیا و سایر حبوبات میخورند. پل نیونهام رئیس مرکز حمایت از هدف دوم توسعه پایدار است که کمپاین چگونه با لوبیا را هماهنگ میکند، میگوید
Beans are something that is you find in all different cultures around the world. So you'll find traditions that
لوبیا چیزی است که در همه فرهنگ‌های مختلف در سراسر جهان آن را می توان پیدا کرد. بنابراین شما سنت‌هایی را پیدا می‌کنید که از لوبیا و غذاهای مشابه آن استفاده می‌کنند. لوبیا نیز در مقایسه با بسیاری از غذاهای دیگر نسبتاً ارزان است. غذاهای ساخته شده از لوبیا همچنان فوق‌العاده مغذی است. آنها نه تنها پروتئین دارند، بلکه دارای فایبر و مقدار زیاد مواد مغذی بوده و همچنان برای خاک مفید هستند.
فعالیت های ائتلاف چگونه با لوبیا در انجمن سیستم های غذایی افریقا که هفته آینده در تانزانیا برگزار می شود نمایش داده می شود. حامیان لوبیا یا غرفه بازار را در آنجا میزبانی می کنند تا شیوه های مختلف پخت غذاهای مربوط به لوبیا را به نمایش گذارند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
به تاریخ 21 آگست، ساعت پیش از آن که شورای امنیت سازمان ملل متحد پیرامون وضعیت در شرق میانه نشستی را برگزار کند، یک زن اسرائیلی در کرانه غربی رود اردن به ضرب گلوله کشته شد. مثال واضح از خشونت است که تقریباً همه روزه در آنجا و در اسرائیل اتفاق می افتد. شمار فلسطینی ها و اسرائیلی هایی که در حملات سال جاری کشته شده اند بیشتر از رقم تلفات سال گذشته بوده و بلندتر از تمامی ارقام تلفات از سال 2005 بدین سوست. لیندا تامس گرینفیلد سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد حملات فلسطینی ها علیه اسرائیلی ها را به تاریخ 21 می آگست که در اثر آن به شمول یک زن در نزدیکی هربورن کشته شدند و حملات اوایل آگست را که در آن یک پدر و پسر در خارج از هووا کشته شدند و همچنین کشته شدن یک افسر پلیس اسرائیلی را در تل ابیب شدیداً تقبیح کرد. وی گفت ما حملات راکتی توسط تندروان کرانه غربی و حملات دهشت افغانی 4 آگست توسط شهرک نشینان برقه را قویاً تقبیح میکنیم که در آن یک فلسطینی 19 ساله کشته شد. ما متوجه هستیم که اسرائیل چندین نفر را بازداشت کرده است و انتظار داریم که حسابدهی و عدالت در تمام قضایای افرادگرایی خشن به گونه برابر صورت گیرد، صرف نظر از این که مقصران تندروان فلسطینی اند یا افراطیون یهودی. سفیر تامس گرینفیلد از تمام جوانب خواست تا برای فروکش کردن وضعیت و احیای آرامش اقدامات فوری را روی دست گیرند و از نیروهای امنیتی اسرائیلی و فلسطینی خواست تا برای بهبود وضعیت امنیتی در کرانه غربی همکاری های خیش را افزایش دهند. وی اظهار داشت ما از تمام جوانب می خواهیم تا اقدامات فعال را برای مبارزه با تمامی انواع خشونت و تحریک خشونت را انجام دهند و از اعمال پرهیز کنند که سبب شعله‌ور شدن تشنج‌ها به شمول فعالیت‌های مسکونی، اخراج و ویران کردن منازل فلسطینی‌ها، تروریسم، تحریک به خشونت و پرداخت به خانواده‌های تروریست‌ها می‌شود. او تأکید کرد که ایالات متحده به گونه مداوم از راه حل ایجاد دو حکومت فلسطینی و اسرائیلی پشتیبانی می کند و برای حمایت از تمامی تلاش ها برای نزدیک شدن به این هدف آماده است. وی اظهار داشت اسرائیلی ها و فلسطینی ها شایسته اقدامات برابر امنیتی، شگوفایی و آزادی اند. سفیر تامس گرینفیلد گفت پس بیایید با آن پافشاری کنیم. بیایید با هم کار کنیم و بیایید هر آنچه در توان داریم برای پیشبرد یک صلح همه جانبه منصفانه و پایدار میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها انجام دهیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
بر اساس معلومات وزارت خارجه ایران، حدود 6000 تبعه افغانستان در زندان‌های ایران به سر می‌برند. تحلیلگران می‌گویند این اتباعی افغانستان در ایران اکثراً به خاطر جرایم مختلف از جمله قاچاق مواد مخدر، جرایم سنگین و سبک و همچنان به خاطر نداشتن اسناد قانونی مهاجرت و یا اقامت در ایران زندانی می‌باشند. توجه نمایید به مصاحبه که در این مورد با محمد عالم عتیق پناهجوی افغان در ایران داشتم.
به نظر شما دلیل زندان عمده زندانی شدن افغان ها چیست در ایران؟
من تصور میکنم که علت زندانی شدن افغان ها در ایران میتونه مختلف و متفاوت باشه. یک سلسله جرایم مواد مخدر هست که تعدادشون بیشتر شاید باشه. یک سلسله جرایم جنایی دیگه هست که در ایران مثل سرقت، مثل لتوکولی، مثل سایر جرایم دیگه مثل فریبکاری، کلاهبرداری، تزویر اسناد و جعل اسناد، اینا از جمله موارد میتونه باشه که افغانای ما در ایران زندانی باشن. و همچنین یک کتگوری دیگه هم میتونه افغانا در ایران زندانی باشن که ورود غیرقانونی باشه یا تشتگذار غیرقانونی یا رفت آمد غیر مجاز یا در حضور در شهرهای غیر مجاز میتونن گرفتار بشن و در زندان ها باشن. که کتگوری سوم افراد و اشخاصی هستن که به صورت غیر قانونی یا به صورت غیر مجاز در شهرها گشت و گذار میکنن یا در شهرهایی که ممنوع است رفت و آمد دارن یا ای که در فعالیت های غیر مجاز انجام میدن که توسط پلیس ایران گرفتار میشن. و خوشبختانه که کتگوری سوم اینایی که جرم جنایی ندارن، اینا مدت زیاد رو در زندان ها میمانن، مدت 4-5 روز به اردوگاه ها فرستاده میشن و از اردوگاه ها به کشورشان دیپورت میشن.
ببخشید، یعنی کسانی که به جرم نداشتن اسناد قانونی زندانی میشن مدتش کوتاست و اما اینا دوباره اخراج میشن، درست؟
بله، کسایی که مورود غیر قانونی داشته باشن یا یکی گشت‌وگذار غیر قانونی داشته باشن وقتی توسط پلیس گرفتار میشن بلا استثنا دیپورت میشن، دیگه راه برگشت وجود نداره. ولی خوبیش ایست که مدت زیادی در زندان نمیمانن، حداقل 4-5 روز بیشتر نمیمانن و پلیس یاره از ایران دیپورت کنه. فقط دو کتگوری دیگه که من بیشتر اشاره کردم، یکی موضوع مواد مخدر است که در زندان میمانند و دوم هم موضوعات جنایی مثل قتل و سرقت و کلاهبرداری و فریبکاری یا کسایی هستن که
و اینا با وکیل مدافع و این مسائل دسترسی دارن؟
طوری که در جریان قرار دارن، انجمن وکلای مدافع در ایران بخشی از قوه قضاییه محسوب میشه و استانه از اون جایی که افغان ها در ایران اکثرا مثلا در جرایم مواد مخدر یا در این جرایم تایی وقتی گرفتار میشن، متاسفانه کمتر به وکیلای آزاد و وکیلای دلخواه دسترسی دارن و اگر وکیلی هم معرفی بشه برای از اون از طرف قوه قضاییه معرفی میشه. کسانی که در ایران فامیل اقاربی و امکاناتی نداشته باشن بدون تردید به وکیل آزاد دسترسی ندارن و نمیتونن وکیل انتخابی داشته باشن که از قضیهشان دفاع بکنه. و اگر وکیلی هم در جرایم جنایت از طرف قوه قضاییه تعیین شده، او وکیل تقریبا اجراءات دولتی رو تکمیل میکنه، نمیتونه یک وکیل عادل و منصفی باشه که بتونه از حقوق مظنون و متهم دفاع کنه.
آیا قرارداد یا پروتکل وجود داره که زندانیایی که جرایم سنگین دارن برن حبس خود در افغانستان تیر کنن یا به افغانستان دوباره فرستاده شون به خاطر سپری کردن حبسشون؟
بله، ما در دوره جمهوریت سلسله تفاهم‌نامه‌های بین لوی سارنوالی افغانستان و دادگستری ایران امضا شده بود. در این تفاهم‌نامه‌ها چنین تذکر رفته بود که مجرمینی که در ایران، مجرمین افغانی که در پروسه محاکماتیشان تری شده و نیل شده و نهایی شده، میتونن که با تفاهمی که با دولت افغانستان صورت گرفت میتونن که باقی مانده حبس خود را در افغانستان سپری بکنن و اونا را برای افغانستان تعویل میدادن با اسناد و مدارک و فیصل‌های محاکمشان و اونا را در افغانستان انتقال میدادن و باقی حبس خود را مطابق قانون افغانستان سپری میکردن و همچنین ایرانی هایی که در افغانستان گرفتار میشدن و محکوم مجازات میشدن در صورت که علاقمندی وجود داشت که در ایران حبس خود را سپری بکنن از افغانستان به ایران انتقال میشدن و باقی مانده حبس خود را در ایران سپری. بنابراین بین افغانستان و ایران در دوره جمهوریت یک تفاهم‌نامه دو جانبه وجود داشت و چندین بار این استرداد مجرمین صورت گرفت و در زمان دوره طالبان هم یک دو بار ما شاهد بودیم که زندانیان افغان در طالبان تسلیم داده شدند تا باقی مانده حبس خود در افغانستان سپری کنند.
سلام علی سبتی، تشکر از وقتتان.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
برنامه جهانی غذا می گوید که از هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده غذای کافی برای خوردن ندارند و بیشتر کودکان بدون صرف صبحانه به مکتب می روند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد که به کمک کشورها و سازمانهای کمک کننده روزانه به 700 هزار کودک در مکاتب بسکیت مغزی فراهم می کند، اعلام کرد که اگر بودجه لازم را از کشورهای کمک کننده و سازمانهای بین المللی دریافت نکند، نمی تواند در ماه آینده یعنی اکتبر با کمک رسانی به افغانها ادامه دهد. محمد احمدی مصاحبه در این مورد با راحله کویر انجام داده است که اینک تقدیم می شود.
نهادهای کمک رسان و جهانی چگونه می توانند از تشدید این فقر و کاهش به نظرتان جلوگیری بکنند با وجود محدودیت هایی که بر طالبان از سوی کشورهای جهان وضع است؟
در قدم اول افغانستان متاسفانه یک کشور فقیر بوده و مردم افغانستان به فقر بسیار مزمن و گرسنگی مزمن موجود هستند. ولی در این مرحله که تقریبا نصف جمعیت افغانستان و مواد غذایی کافی دسترسی ندارن و با گرسنگی مزمن مواجه هستند و از جمله 6 میلیون انسان با یک گرسنگی حاد مواجه است، یکی از کمک‌های عاجل و اضطراری میتونه که توزیع بسته‌های مواد غذایی و همچنان تقویت پروگرام مواد غذایی برای مکاتب و اطفال که به مکتب می روند باشه، منطقی که تمام طفل ها رو ما می فهمیم که به مکتب نمی روند متاسفانه. بنان در پالیسی پروگرام های حمایوی تغذیه‌ای در کلینیک ها و مراکز صحی و همچنان بعض مراکز آموزشی مهم است و از طرف دیگه تنها این کمک های عاجل و اضطراری برای کسایی هستند که در یک گرسنگی حاد قرار دارند. بنابراین به صورت کمک ها باید همچنان به صورت کوتاه مدت و میان مدت و دراز مدت صورت بگیرند که در کوتاه مدت توزیع مواد غذایی در بدل کار است که در محلاتی که مردم زندگی می کنند بعض کارهای خلق شود که کل مشکلات عامه هم رفع شود، مثلا پاکاری محلات. و اما چیزی که مهم است برنامه های میان مدت و دراز مدت است. در برنامه های میان مدت بیشتر برای تولید مواد غذایی باشه که مثلا ایجاد فارمای مالداری، مرغداری، تقویت زراعت که متاسفانه یکی از عوامل دیگر گرسنگی و فقر در افغانستان، یعنی بر علاوه جنگ و نبود و حکومت و مسائل سیاسی، مشکلات اقلیمی است که افغانستان همچنان به خشکسالی بسیار خطرناک شده.
خانم کبیر، باز معذرت چون فرصت کم است، فکر میکنین که این تبعات منفی گرسنگی کوتاه مدت و بلند مدتش بر اطفال چی است؟ کودکان در حال رشد هستند، نیاز به مواد غذایی مغذی کافی دارند. حالا این گرسنگی شمار زیادی از اطفال را هدف قرار داده. فکر میکنید تبعات منفیش چی است اگر واقعا غذای کافی نرسه؟
برای از این که یک رشد سالم برای اطفال وجود داشته باشند باید اطفال با مواد غذایی با کیفیت و کافی دسترسی داشته باشند. طفلا سرمایه های معنوی یک جامعه هستند. اگر ما در آینده بتانیم این طفلا که کاهلان سالم و صحتمند باشند باید مواد غذایی دسترسی داشته باشند. در قدم اول چیزی که اطلاع رو متاثر می سازن ایلان طفلایی که گرسنه است با مرگ زندگی دست پنجه نرمونه این موضوع است که طفل زنده بانه. در قدم دوم موضوع رشد ناکافی طفل است که اطفال در افغانستان با معیاری که باید طفل از لحاظ وزن و قد داشته باشن متاسفانه اون معیار ندارن و این تنها موضوع رشد فیزیکی نیست بلکه رشد دماغی است قبل از همه که وقتی که غذای کافی نگیره دماغ یک طفل به صورت کافی رشد نمیکنه و این باعث از این میشه که در آینده طفل به صورت مناسب در فعالیت های اجتماعی سهم گرفتن نتونه و یا قدرت آموزش کافی را نداشته باشه.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست.